نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با وحدت و کثرت هستی به اینجا رسید که فرمایش فرمودن ما یک وحدت شخصی برای هر موجود داریم که البته این وحدت شخصی منافاتی ندارد با اینکه ما در عالم ماده علیکم السلام موجودات متعدد و صور طولیه متراکبه داشته باشیم، کما اینکه وحدت اتصالی عالم ماده باز منافاتی با این قضیه نداره. عالم ماده میتونه یک وحدت اتصالی داشته باشه بر اساس ادله بطلان خلع، اما صور متعدده و فعلیت‌های متراکبه داشته باشه، هیچ عیبی نداره. ماده ماده است، هیچ گاه خلع به معنای اینکه ما تو عالم ماده بی بعدی داشته باشیم مطرح نیست. نه، امتداد مادی داریم، اتصال مادی داریم، اما فعلیت‌های مختلفه، صورت آب هست، صورت نبات هست، صورت حیوان هست، اینا فعلیت‌های مختلفن، هیچ اشکالی نداره. همونطور که بیان فرمودن ما البته دلیلی پیدا نکردیم بر این که ما سوالا یک صورت نوعیه داشته باشه، فرمایش فرمودن ما برای این قضیه دلیلی پیدا نکردیم. حالا میخوان بفرمان، حالا فرضم بکنید دلیلی پیدا کردیم، اون میشد وحدت صورت فوقانی و این وحدت صورت فوقانی و فعلیت فوقانی منافاتی با تعدد فعلیت‌های پایین باز نداره. لذا ما تا الان هرچی بحث کردیم درباره وحدت اتصالی یا وحدت شخصی موجود، کثرت فعلیت ها و کثرت صورت ها نفع نشد، منتها از در این جلسه پایانی بحثمون میخوام یه بحثی رو ریشه یابی بکنیم در ارتباط با این که میشه یه نحو وحدتی بین خالق و مخلوق تصویر کرد. تو الان هرچی میگفتیم درباره موجودات طبیعی، عالم طبیعت، عالم ماده یا حد اکثر ماسه و لا بود، اما درباره خدا و مخلوقات خدا، همه موجودات عالم ممکن و واجب روی هم رفته، ما میتونیم یه بحثی و یه وحدتی را تصویر بکنیم و درباره وحدت که بین خالق و مخلوق، بین واجب و ممکن میشه گفت چه باید بگیم. موضوع این بحث هست. در این بحث 4 دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه صوفیه است که ازش تعبیر میکنن به وحدت وجود و موجود. اونا معتقدن کثرت دروغه، مجاز مسامحه است، ما یه موجود واقعی بیشتر نداریم، اونم ذات مقدس پروردگار. وجود یکی و موجود یکی، خدا موجود است و بس دیگه، کثرتی هم نداره، تعددی هم نداره. خب میگن این حرف خلاف بداهته، خلاف وجدانه. ما اونجا که سفسطه را باطل کردیم ثابت کردیم موجودات متعددی داریم. من هستم، شک من، اراده من، صور ذهنیه من، حالات من، ما موجودات متعددی رو ثابت کردیم. لذا حرف صوفیه اگر بخوام به ظاهرش عکس کنیم خلاف، خلاف وجدان و خلاف بداهت و باطل. درک رو میذاریم کنار. یعنی چیزی غیر خدا وجود نداره. خب حالا ما میخوایم بگیم نمیفهمیم حرفاتونو، یعنی میخواید وجود کثرت رو انکار کنید، این خلاف وجدانه. العیاذ بالله میخواید همه چیز رو خدا بدانید، اینم خلاف وجدانه. ما این همه موجودات ضعیف ممکنه مادیه با هم میگیم این حرف خلاف بداهت و وجدان و باطل، مگر آن که بخواهیم حرف صوفیه را توجیهی بکنیم، تعویلی بکنیم بر اساس نظریه ملا صدرا که تو قول چهارم انشاءالله میاد. ولی این حرف به ظاهرش اگر بخوایم عکس کنیم، یه کسی بخواد انکار زمین و آسمان و انسان و فرس و حمار و فرشته و قول دوم، قول دوانیه. دوانی معتقد به وحدت وجود و کثرت موجوده. قول سوم قول مشاعه که معتقد به کثرت وجود و کثرت موجوده. قول چهارم قول ملا صدراست که قائل به تشکیکه. که حالا این چهار تا قول رو باید یکی یکی بررسی بکنیم. حالا من مقدمه و قول صوفیه رو بخونید تا برگردیم قول دوانی را که یه چند تا نکته فنی هم داره، قبلا هم خونده شده، تذکرش هم بجاست، اون بیشتر و دقیق تر بررسی بکنیم، ببینیم حرف دوانی چیه، به اشکال حرف دوانی چیز، تا بعد حرف مشا و نهایتا نظریه چهارم که نظریه ملا صدراست اونو رسیدگی بکنیم. این مقدمه را اگر یکی از رفقا
بسم الله و رحمان اقوال در باره وحدت و کثرت هستی دانستی که وحدت شخصی در هر موجود منافاتی با کثرت حقیقی همه موجودات ندارد، همچنین وحدت اتصالی جهان ما که منافاتی با کثرت موجودات مادی ندارد، کثرتی که در سایه تعدد صورتهای مختلف حاصل می شود. نیز دانستید که وحدت نظام جهان به معنای وحدت حقیقی آن نیست. و اما
وحدت نظام یعنی چی؟ علیت و معلولیت دیگه، یادتونه تو عالم رابطه علیت و معلولیت هست. ما بین هر دو واقع اثابكم الله، ما بین هر دو تا موجودی که نگاه میکنیم یک نوع ضرورت بالقیاس از باب تأثیر و تأثر، از باب قابلیت و فاعلیت که در باب علیت ارائه کردن، گفتن یه حرف درستیه، اما نظام جهان غیر واقعیت خارجی جهانه. خب اینم دو یا سه. خب
و اما وحدت شخصی جهان به عنوان یک وجود زنده و دارای وجود واحد را نمیتوان اثبات کرد،
چه وحدت اون صورت فوقانی بود که گفتیم ما سوی الله را دارای یک روح کلی بدانیم و عقل اول را مصداق این مطلب قرار بدیم. گفتیم اینو نمیشه ثابت کنیم. تازه و به فرض این که
ثابت شود وحدتی بالعرض خواهد بود و به هر حال
چرا؟ چون وحدت صورت فوقانی عالمه. وحدت صورت فوقانی منافاتی نداره که کثرت‌های مادونی وجود داشته باشه، فعلیت‌های مادونی وجود داشته باشه. پس وحدت صورت فوقانی را اگر آمدیم به مادون نسبت دادیم، این بالعرضه و مجازه. ای تا اینجا به هر حال
به هر حال موضوع وحدت در این سه فرضی دار شده، جهان طبیعت و حد اکثر جهان ممکنات هست.
جهان طبیعت در بحث وحدت اتصالی، جهان طبیعت در بحث وحدت نظام، اگر بحث تأثیر و تأثر قابلیت قابل و اینها مطرح بشه، جهان ممکنات در فرض سوم که مال عقل اول رو مطرح بکنیم، یا نظام را نظام علیت عام بگیریم، بگیم تمام موجودات بالاخره بینشون نظام علی معلولی وجود داره غیر از عالم طبیعت هم. پس فرض اول مختص عالم طبیعته، فرض سوم مختص ماسوالله، فرض دوم دو جور میشه تفسیر کرد. اگر علیت را به قوه و قابلیت برگردوندیم برمیگرده به عالم طبیعت، اگر علیت را به معنای آقا عامش گرفتیم برمیگرده به ماسوالله. ببین ما سه تا فرض، ببین سه تا فرض رو مطرح کردن. فرض اول وحدت اتصالی و بطلان خلع، این مال کجاست آقا؟ عالم طبیعت. فرض سوم عقل اول روح کلی عالم باشد، این برمیگرده به کجا؟ ما کل ممکنات. فرض دوم نظام علیت به عنوان نظام واحد، اینو دو جور میشه معنا کنیم. اگر در حد قوه و قابلیت قابل معناش کردیم، مال عالم طبیعته. اگه به معنای کلی قانون علیت معناش کردیم، میشه کل ممکنه. به این سه وجه ارائه کردن ها، یکی مختص طبیعت، سومی بالاخره مال کل ممکناته، دومی رو دو جور میشه معنا بکنی. ولی بالاخره بعد اللطعی آولتی حد اکثرش اینه که ماسوالله رو بحث کنی. بحث از ماسوالله و بحث از کل عالم و ممکنات یه مسئله است، بحث درباره واجب و ممکن توامان که ما بگیم یه وحدتی تصویر بکنیم که هم بفرمایید واجب رو بگیره و هم ممکن را بگیره، یه بحث دیگه است. خب و به هر حال
موضوع فرد در این فرد در این فرد یاد شده جهان طبیعت و حتی اکثر جهان ممکنات است. اگه اون سخن در این است که آیا میتوان برای کل هستی که شامل ذات مقدس الهی من میشود وقتی را اثبات کرد یا نه، در این زمینه به چهار قول میتوان اشاره کرد. یک قول صوفیه که وجود فردی را منحصر به ذات مقدس الهی میداند و بقیه موجودات را دارای وجودهای مجازی می شمارند و به عنوان وحدت وجود و موجود معروف است. ظاهر این قول خلاف بداهت و وجدان است، ولی شاید بتوان برای آن تعبیری در نظر گرفت و آن را به قول دیگری که ذکر خواهد شد که همون قول چهارم باشد باز کرد.
چرا ظاهرش خلاف وجدانه؟ چون ما روز اولی که سفسطه را باطل کردیم، در ابطال سفسطه آمدیم کسراتی رو مطرح کردیم. من هستم، اراده، شک، تصورات من، تصدیقات من، حالات من. آقایان من موقعی که آمدم سفسطه رو باطل کردم، به تمسک کردم به موجوداتی و به کسراتی. لذا اگر کسی آمد گفت این کسرات و این موجودات متعدد مجازی هم واقعیت ندارد. خلاف بداعتی است که در ابطال سفسطه من ازش استفاده کردم و من نمیتونم زیر بار این حرف برم. خب
دو قول محقق قوانین آن را مقتضای ذوق و تعلق دارسته و
به عنوان وحدت وجود و کثرت موجود هم معروف شده. اجازه بدید حالا بریم اینو توضیح بدیم. دوانی، پس ببینید، یه قول این شد که من بگم یک وحدت وجود و وحدت موجود، این عرفا. دوانی میگه نه، وحدت وجود کثرت موجود. مبنای این حرف میدونی چیه؟ اینه که وجود حقیقی مال خداست، ماسوالله منصوب به وجوده نه اینکه موجوده. خلاصه این حرف اینه، وجود حقیقی مخصوص خداست، و ما سوى الله منسوب به وجود هستند. این حرف دو تا زیر ساز داره. یه زیر ساز این نظریه اینه که موجود مشترک لفظیه، کلمه موجود. چرا؟ چون اگر من گفتم الله موجودون، این میگه الله موجودون، یعنی الله وجود داره واقعا. اما اگر گفتم انسان موجودون، میگه انسان موجود نیست، وجود نداره، منسوبه به وجوده. یه بحثی در مشتق داشتیم قبلا که آیا مشتقی به نام موجود حقیقت مشترک معنوی و مشترک لفظی؟ دوانی ها اینا میگن نه، شما ببینید ما یه مشتقی داریم به نام تامر، تامر یعنی تمر فروش، لابن یعنی شیر فروش، مشمس یعنی اون چی که مورد تابش آفتاب و شمس قرار گرفته. میگه ببینید این تامر و لابن شما وقتی به کار میبرید، کسی که تامره یعنی واقعا مبدع تمر رو داره. خورما فروش شده خورما یا نه یه نسبتی با خورما داره، همین که خورما رو میذاره پشت خورجین موتورش میاد میفروشه بهش میگن تامر. لهو نسبتون الی تمر، لهو نسبتون الی لبن، لهو نسبتون الی شمس. پس مشتق مشترک معنوی نیست. شما نمیتونید بگید مشتق یعنی ذاتون ثبت له المبدع، ذاتی است که مبدع رو داره. اگر میگید موجود یعنی ذاتی که وجود داره، اگه میگید قائم یعنی ذاتی که ثبت له القیام، نه خیر، جالس یعنی ذاتی که ثبت له الجلوس، نه خیر. مشتق مشترک لفظی، گاهی وقتا به این معنا به کار میگه، حتی یه جایی مبدع ثابتی، یه جایی مبدعی وجود نداره، نسبتی به مبدع داره. من موجود که میگم درباره خدا یعنی وجود داره، درباره ما سوى الله یعنی ثبت له، نسبتون نه ثبت له الوجود، یعنی یه نسبتون الی الوجود. یک زیرساز این حرف یکیش اینه که من بر اساس این نظریه میخوام بگم موجود به عنوان مشتق مشترک لفظی درباره خدا که به کار میره، یعنی خدا وجود حقیقی داره. درباره ما سوى الله که به کار میره، یعنی ما سوى الله نسبتی به وجود داره، نه که واقعا وجود داره. یک زیر بنای این نظریه. نکته بعدی اینه که ایشون معتقد ما درباره در ماهیات اصال در ممکنات اصالت الماهیتی هست. در واجب اصالت الوجودی یعنی چی؟ ایشون میخواد بگه یعنی این، یعنی من وقت درباره واجب الوجود یعنی واقعا وجود، وجود اصیل، وجود وجود داره، وجود حقیقیه. اما در ماهیات، در ممکنات، ماهیتی که کثرته او رو نسبتی براش برقرار میکنم با خدایی که موجوده و وجوده. پس من در وجود، وجود رو برای واجب اصیل میدونم، در ممکنات چی رو اصیل میدونم؟ ماهیت. میگم ماهیت موجوده، موجوده معنا میکنم، یعنی ماهیت نسبتی دارد با وجود. پس در واجب اصالت الوجودی هم، اما در ممکن اصالت الماهیتی هم. اگر کسی این دوتا نظریه را پذیرفت، این دوتا زیربنا را پذیرفت، خود به خود همین نتیجه دوانی درست. که وجود وحدت دارد ولی موجود کثرت دارد، کثرت هم دارد، نه به معنای اینکه این موجود ثبت له الوجودا، نه، ماهیات نسبتی با وجود دارد، وجود هم فقط اوست. جواب بدید، بگید ما هر دو تا مبنا تو رد کردیم. اولا ثابت کردیم که موجود مشترک معنویه، موجود هر جا به کار میری یعنی ثبت له المبدع. ما موجود و مشترکه، بفرمایید موجود و مشترکه آقا، معنوی میدونیم و در هر جا اینو به کار میبریم به همون معنا به کار میبریم. یک، مهمتر از این، ما ثابت کردیم که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه است. ماهیت نمیتونه، یا آقای دوانی برو حرف عرفا رو بزن، بگو ماهیات پوچند و خیالی اند و فقط یه وجود دارم اونم ذات بفرما پروردگاره. اقلا اونا متوجه شدن که دیگه برای ماهیت اصالتی قائل آقا نباشن. ما نمیفهمیم شما چی داری میگی. ما برهان آوردیم که ماهیتی که من حیث و هیه لیست الا هیه، اگر واقعیت بخواد پیدا کنه باید یه چیزی بهش بدیم، با اون چیزی که باید به ماهیت بدیم تا آقا واقعیت پیدا کنه جز وجود نیست. تو بحث‌های اصالت الوجود گفتیم اینا رو. پس آقای دوانی ما هر دو مبنای شما رو رد کردیم، هم مبنای اشتراک لفظی بودن موجود رو رد کردیم، به هم از اون مهمتر، چون اشتراک معنوی بودن دعوای لفظ و کلمه است، از اون مهمتر گفتیم خودمون از بحث الفاظ و کلمات نجات میدیم. ماهیتی که من حیث و هیه لیست الا هیه، واقعیت نمیتونه پیدا بکنه. معنای حرف شما این که میگید وجود واقعیتش ذات مقدس پروردگاره، ماهیات نسبتی با وجود دارن، معناش میدونید چیه؟ معناش بیواقعیت شدن ماهیت. از این جهت حرف عرفا بر حرف آقای دوانی تقدم داره، یعنی حواسشون بوده که ماهیت نمیتونه واقعیت داشته باشه. ما یا باید برای ما سوالله واقعیت قائل بشیم، یعنی وجود قائل بشیم، یا باید از ما سوالله سلب واقعیت کنیم. ما نمیتونیم برای ماهیت واقعیت قائل بشیم. مثلا قول دوانی چون دوتا مبنای این قول رد شد، رده. بفرمایید ببینید. بله، اصالت الماهیت خودش صریحا میگه، میگه من در واجب اصالت الوجودی هم، در ممکنات اصالت الماهیتی هم. سوال میکنیم همون بحثی که کردیم که ماهیت من حیث و هیه چطور واقعیت پیدا کرد. بفرمایید.
واسطش این است که وجود در حقیقی مخصوص به خدای متعال.
نه، یه بار دیگه از اولش.
دو، قول محقق دوانی کنان را مقتضای ذوق و تعلق دانسته و به عنوان وحدت وجود و کثرت موجود هم معلوم شده است.
ایشون گفته، دوانی گفته متعلهین اونایی که اهل ذوقند و اهل فهم و تعلق عمیقی هستند، اینا معتقدن که نه، ما یه واقعیه وجود حقیقی مال ذات مقدس پروردگاره، ماهیت نسبتی به وجود دارن. گفتم خیلی خوب، نسبت دارن یعنی واقعیت دارن، جسالت الماهیه در ممکنات، نسبت دارن یعنی مجازن، جرف و عرف هم حرفش باطل. حالا میشه حرف ملا قونگه، میشه وجود دارن دیگه، نباید بگیم در ممکنات ما قائل به اصالت بله ماهیت. نباید بگیم موجود یعنی مشترک لفظیه، باید بگیم موجود هر جا باشه یعنی ثبت له الوجود، چه در واجه چه در ممکن. اینا رو بدایی که میخونن خوب نمیفهمن روح حرف دوانی چیه، تا قشنگ این دوتا مقدمه را خط کشی نکنن، جدا نکنن، معلوم نمیشه که بالاخره دوانی نمرش کجاست. جان جان حالا برسیم تا ببینیم حرف ملا صدر رو توضیح بدیم ببینیم آخرش چی میشه. چشم. ایشون میگه بعدن میگن محققین از صوفیه یعنی عرفا. خب حالا میرسیم الان بعد به این میرسیم. خب
واضحش این هست که وجود حقیقی مخصوص به خدای متعال است، ولی موجود حقیقی شامل مخلوقات هم میشود، اما به معنای منظور به وجود حقیقی نه به معنای دارای وجود حقیقی.
پا مشتق یعنی موجود نشد ذاتون ثبته بگو لحول مبدع. ما میگفتیم مشتق یعنی ذاتون ثبته لحول مبدع، به موجودو میکردیم مشترک آقا معنوی. ایشون گفت نه نخه، لهو نسبتون الال مبدع کلا کتامره و لابن، نه ذاتون ثبت له المبدا. بریم جلو ببینیم.
چنان که بعض از مشتقات دیگر هم چنین معنای را اتباده می کنند، مثلا واژه کامر از ماده تن به معنای خرما فروش و منصوب به خرماست، و واژه مشمس از ماده شم به معنای جسمی است که آفتاب بر آن تابیده و نسبتی با خورشید پیدا کرده.
آیا تامر ثبت له التمر؟ نه. مشمس ثبت له الشمس؟ نه خیر. پس نسبتون بفرمایید. جا یکم دیر اومدی علتش اینه ها؟ یه بار دیگه میگیم. چشم. کی میگه دوانی چی میخواد بگه؟ مشمس. ببین ما گفتیم موجود مشترک معنویه، موجود وقتی در الله به کار بره یعنی ثبت له الوجود، در انسان به کار بره یعنی ثبت له الوجود. دوانی میگه نه، موجود درباره خدا یعنی ثبت له الوجود، اما درباره انسان لهو نسبتون الال وجود. یعنی مشتق دو جور کاربرد داره، دو معنا داره. بعضی وقتا به معنای در مواردی به کار میده که مبدع برای موجودی ثابت شود، گاهی وقتا در مواردی به کار میده که آقا موجود با مبدع نسبتی برقرار کند، ولو اینکه مبدع رو دارا نباشه. اگر من گفتم حسن تامره یعنی خرما فروشه، یعنی آیا ثبت للحسن التمر، تمر شد ذات حسن؟ نخیر. اگر گفتم حسن لابنه شیر فروشه یعنی ثبت آقا، یا اینکه نه یه رابطه ای شغلش شده شیر فروشی، شغلش شده خرما فروشی، آفتابی بهش خورده، آفتاب زده شده، همین نسبت کافیه برای مشتق. ایشون میگه پس بنابراین موجود که مشتقه، حواستون باشه اگر درباره خدا به کار رفت غیر از جایی که داره درباره انسان به کار میره، لذا موجود میشه مشترک لفظی.
تامر
و جالس، جالس یعنی ثبت له الجلوس، اما تامر نسبته. جالس و قائم ثبت للذات القیام، الجلوس مبدع رو داراست اما اونجا نسبت رو داره. پس از نظر ایشون یکی از مبانی این نظریه این است که موجود مشترک لفظیه. درباره واجب به یک معنا به کار میره، درباره ماسو الله به معنای دیگه. این مبناش. مبنای دوم که حالا استاد اینا جدا نه خط کشی، مبنای دوم این است که ما در باب واجب قائل به اصالت وجودیم، واجب وجود داره، ماهیت هم نداره، وجودش هم حقیقیه، اما ممکنات آقا ماهیت درشون جعل شده. هر دو حرفو گفتیم باید رد کنید، هم موجود مشترک معنویه به هم مهمتر از او ما درباره ممکنات نمیتونیم قائل به اصالت ماهیه بشیم، چون ماهیه را قبول میگیم من حیث و یه لیست الا یه. لذا تا به انسان یه واقعیتی ندن به نام وجود، وجود پیدا نمی کنه. پس انسان هم واقعیت پیدا کرده، وجود پیدا کرده، سبد له المبدع که بهش میگم موجود، ولی زمان وجود اصیله. این اساس این حرف اشکالش اینه. لذا خلاصه جنبندیش اینه که جناب آقای دوانی، شما یا باید برگردی به حرف عرفا را بزنی، صوفیه را بزنی و بگی آقا ما ماسو الله نداریم، ما قائلیم به واقعیت وجود، وجودم فقط در ذات خداست، بگو موجود حقیقی غیر خدا نداریم، یا باید اینه بگی که باطلش کردیم، یا اگر میخواهید برای ماسو الله موجودیت حقیقی قائل بشی باید وجودو هم برای خدا ثابت کنی هم برای ماسو الله، بعدم باید تصمیم بگیری که حرف مشا را قبول میکنی یا حرف دیگران رو که میشه حرف ملا صدر تا برسیم. بفرمایید.
این قول هم قابل قبول نیست، زیرا صرف نظر از این که برای کامل را مشخص هم میتوان ماده ای به معنای فرما فروختن را افتاد کامل نظر نظر گرفت.
یعنی مشترک معنویش کنیم، بگیم مشترکن تو خرما فروختن ته خلاف ظاهره ها، بگیم منظور از تامر یعنی چی؟ فروشنده خورما، بالاخره فروختن الان تو او هست، تلبس پیدا کرد به چی؟ بیع و تمر که خلاف ظاهره، چون اونجا میگیم تامر نمیگیم بایع و تمر، چون اگر بخوایم اونجا بگیم با فروختن خورما باید بگیم چی؟ بایع و تمر. لفظیه، نه اصلا مشکل نیست، ما قبلا چند بار اگر اونجا شما گیر کنی تازه اول اشکال تو فلسفه میگی من چه کار بحث لفظی و مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی، استعمالش مجازی باشه یا حقیقی باشه، چه کار فلسفه داره؟ اصل مسئله من اینه که بفرمایید یا ماهیت واقعیت نداره ماسو الله، یا اگر واقعیت داره واقعیتش به واقعیت وجوده. ببین اون همه استاد که زحمت کشید که این نکته جا بیفته، لذا الان هم ایشون میگه صرف نظر، یعنی حالا ما دعوا سرمون نمی کنیم اصلا با شما. حتما ببین یکی از آفات کار ما اینه، ما خیلی با الفاظ که کار میکنیم واقعا همیشه اول و آخر اشکالاتمون تو الفاظ و معانی قرار دادیم. بریم جلو.
لازم این قرآن است که باره موضوع دارای دو معنای مختلف و از قبیل مشترکات لفظی باشد، ولی همچنان که اشتراک لفظی در مورد وجود صحیح نیست، در باره موضوع هم پذیرفتنی نخواهد.
دو معنای مختلف بگید. یک، دو، ذاتون لهو نسبتون الال مبدع. خب پس اشکال اول این است که مشترک لفظی بین دو معنا، ثبت له المبدا و له نسبت الى المبدا. دو،
افزون بر این قول مجبور مبتنی بر حسادت ماهیت منتسب به جاهل است که نادرستیان در دست 27 باشد.
چطوری؟ یادتونه گفتن اصالت الماهیتی ها گفتن آقا ما که نمیگیم خود ماهیت اصیله، ما میگیم ماهیت منصوب به جائل اصیله. جواب بدید چی گرفته؟ چیزی گرفته یا نگرفته؟ هم که از خارج گفتم انقلابه. گرفته باشه غیر از وجود چیزی نیست. لذا یا باید واقعیت پیدا نکند ماهیتی از ماهیات و بشه اما حرف صوفیه که تنها واقعیت میشه ذات مقدس پروردگار، یا اگر قرار موجود حقیقی غیر از خدا داشته باشیم لا راه ندارد الا اینکه اون موجود حقیقی باید چی دریافت کرده باشد؟ وجود. خب قول سوم قول اتباع مشائین. مشائین قائل به کثرت وجود و کثرت موجودن، معتقدن وجود کثیره، موجودم کثیره. چرا؟ مشائین میگن آقا ما قول سوم کثرت وجود و کثرت موجود میگن. چرا؟ چون ما کثرت ها رو قبول داریم، وجودم اصیله. این دو تا موج، این هر کس که وجود اصیل بدونه میگه واقعیت وجوده، چه در خدا چه در ممکنات وجود اصیل. موجودات هم کثیره. خب حالا که موجودات کثیره، مجبوریم قائل بشیم این کثیرها هیچ بچه اشتراکی ندارن. جا خب گفتیم موجود یعنی مشتقه، وجود مبدعه. بله نه، همون که گفتیم قبلا چند بار بحث کردیم، گفتیم ما اگه میگیم وجود یا موجود، موجودش میکنیم که قابل حمل باشه، حمل اشتقاقش امکان پذیر باشه. چند بار بحث کردیم اینو با هم دیگه. خب چرا مشائین میخوام بگم ما اگر گفتیم وجود اصیل و این کثرت هم بدیهیه، اینطوری حرف صوفیه رو رد کردیم، ببینیم این کثرات ما میتونن جهت اشتراکی داشته باشن یا نه. اگر ما ثابت کردیم این موجودات، این وجودات اصیل و کثیر جهت اشتراک ندارن، میشه تباین وجود. اگر ثابت کردیم یه بار دیگه این وجودات اصیل و کثیر، چرا اصیله؟ چون ادله اصالت الوجود میگن وجود اصیله، چه در واجب چه در ممکن. کثرت هم بدیهیه، گفتیم رد کردیم قول صوفیه را، گفتیم کثرت مطابق با وجدانه و برهانه و ما حرف سوفسطایی رو با همین رد کردیم. پس وجود اصیل است و کثرت هم مسلم. حالا که وجود اصیل است و کثرت مسلمه، ببینیم ما جهت اشتراکی این موجودات رو چطوری میتونیم تصویر کنیم. اگه ما ثابت بتون کردیم که هیچ راه نداره جهت اشتراکشون، باید قائل بشید به تباین وجودات. چه حرف ما قائل میشیم به این که موجودات متعدده اصیل متباین به تمام ذات داریم. مبنای این حرف یه جمله است، این جمله رو یادش بگیرید. میگن میز و میزو به تعبیر ملهادی اما به تمام ذاتی یا به تمام ذات است، او به بعض ذاتی یا به بعض ذات است، او جا اب منزماتی یا با در واقع زمائم خارجی است. میگن دوتا شی یا به تمام ذات تمایز دارن یا به بعض ذات تمایز دارن یا آقا به منظمات تمایز دارن. ببینید اینا میخوام بگم درباره دو تا وجود نه تمایز به بعض ذات درسته، نه تمایز به زمائم خارجیه. لذا تمایز در وجودات به تمام ذات. درباره دو وجود تمایز نه به آقا بعض ذات امکان داره، نه به آقا منظم. چرا تمایز به بعض ذات؟ تو ماهیاتی است که جنس دارن، جنس و فصل دارن، وجود جنس و فصل نداره. ایش استاد میگه ما خواهم بحثا رو خوندیم دیگه تو درسای قبلی، کسرات ماهوی اینطوری بود. اگر دو تا شی بخوان به بعض ذات تمایز پیدا بکنن، تمایزشون به فصله، اشتراک در بعض دارن یعنی جنس، اختلاف در بعض ذات دارن یعنی چی؟ فصل. خب وجود که فصل و جنس نداره، چون فصل و جنس و اینا مال کجاست؟ آقا مال ماهیت. وقتی وجود جنس و فصل نداشت دیگه تمایز به آقا به بعض ذات برای وجود معنا نداره. قبول؟ تمایز به منظمات یعنی به عوارض خارجیه مال جاییه که دو شیء اشتراک در یه ماهیت نوعیه دارن. حسن و حسین هر دو انسانه، اختلافشون در عوارض خارجی است. اون عوارض خارجی هم که میخوان اینا رو از هم جدا کنن، میزشون بدن از هم، تشخصاتشون، عوارضشون. خب آیا درباره دو تا وجود تمایز به عوارض خارجی امکان داره؟ دو تا وجود میخوام بگن نه، باز امکان نداره. چرا؟ چون اون عوارض خارجی هم وجودن، باز اون تو فضای ماهیته که شما میگید یه ماهیت نوعیه انسان دارم که هم در حسن هم در حسین اختلافش به عوارض خارجی است، اختلافش به مقوله کم و کیف و عین و وضع و متاع و ایناست. ما دیگه الحمدلله اونا را حسابی درست کردیم براتون. میگه اونجا شما با عوارض خارجی که کار کردید بازم با ماهیت کار کردید، یه ماهیت نوعیه داشتید یه عوارض خارجیه. اما اگر آمدید تو فضای اصالت الوجود، باز نمیتونید بگید تو عوارض خارجی هم جنس وجود باید باشن. اگر از جنس وجود باشن باز نمیتونن میز ایجاد میز کنن، وجوده. لذا درباره دو وجود نه میز به بعض ذات امکان داره، نه میز به منظمات. درباره دو وجود میز به تمام ذات. وقتی میزه به تمام ذات شد میشن متباینه به تمام ذات. بخوام مثال بزنیم، مثل دوتا ماهیت از دوتا سلسله، یادتون اونجا خوندیم گفتیم اگه دوتا ماهیت نوعی از دوتا سلسله داشته باشیم، میزشون به از دوتا سلسله. مثال بزن، یه فرد از سلسله کم، یه فرد از سلسله کیف. عدد 4 مثلا که از سلسله کمه، با مثلا سفیدی که از سلسله کیفه، تمایزشون به تمام ذاته. مشرا میخواه بگه آقا اینم همینطور. من درباره دو وجود اگر نتونم میزه به بعض ذات را درست کنم، چون میزه به بعض ذات مربوط به فصل وجود، جنس و فصل توش نیست، اگه نتونم میزه به منظمات خارجی را درست کنم، چون من چیزی خارج از وجود ندارم که بخواد منظم به وجود بشه، تنها راهی که برام باقی میمونه اینه که میزه به آقا تمام ذات. لذا وجود اصیل است، کثرت بدیهی است که باش قول صوفیه را رد کردیم. مجبورم این میز کسرات را به آقا تمام ذات. ملا صدرم اومد یه جمله به اینا گفت، گفت آقا جان شما اگه اسارت الوجودی شدید تو عالم ماهیت درسته که میز اما به تمام ذاتی او به بعض ذاتی او جاء به منظماتی درسته، حقم داری، تشکیک تو ماهیتم باطله، چون تشکیک تو ماهیت باطله میز به تشکیک تو ماهیت نداریم، اما تشکیک که تو وجود امکان داره. بیایید من یه میز چارم به شما بدم، میز به تشکیک، میز به کمال و نقص. صدرا اومد گفت یه حرف تو کاملا حرف خوبیه، بنابر مبانی اصالت الماهیته، ولی حواستونه بدید آقایون مشا، بنابر اصالت الماهیته که میز منحصر است آقا در سلاست انواع، چون تشکیک تو ماهیت نداریم. اما اگر آمدید و اصالت الوجودی شدید، اجازه بدید من یه میز چهارم بهتون بدم. میز چهارم اینه، میز به تشکیک که جهت اشتراک عین جهت امتیاز باشه. مشکلشو صدرا همینجا وارد نظریه چهارم میشیم تا تشکیک رو بحث کنم. حرف ملا صدرا میخونه مال ماهیت هم دیگه، قبلا خوندیم گفتیم دوتا ماهیت نوعیه، یا به تمام ذات مباینن، مال دوتا سلسله، یا به بعض ذات مباینن، مثلا فرس و انسان که در جنس مشترکن در فصل ناطق و صاحب ممیزن، یا دوتا یه ماهیت نوعیه است که در دوتا مصداق کسرتش به واسطه عوارض مشخصه است. این تو اساس ماهیت. صدرا به اینا گفت آقا شما دارید حرفای اصالت الماهیتی را تحمیل میکنید به فضای اصالت الوجود. اگر بر اساس اصالت الوجود اومدید جلو، ماهیت و بساطش رو جمع کردید، ما میتونیم مسئله تشکیک رو برای شما درست کنیم و میز آقا چهارمی براتون درست کنیم. میز چهارم میزه به تشکیک میشه نظریه چهارم، وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت، که میرسیم بشارم.